یک وقت طلب طلب مصداقی است، به عبارت اخرى یک وقت طلب طلب به حمل اولی است، یک وقت طلب طلب به حمل شایع است. توضیح و ذالک. قسم اول طلب که همون مفهوم طلب یا طلب به حمل اولی باشد، یعنی چه؟ یعنی این که ما از کلمه طلب یه معنایی را میفهمیم، به معنای خواستن، به معنای تقاضا کردن. این معنایی که از مفهوم طلب فهمیده میشود، این را بهش میگیم طلب به حمل اولی، یعنی مفهوم طلب. و اما طلب به حمل شایع کجاست؟ گفتن طلب به حمل شایع عبارت است از، اینو دقت بفرمایید، طلب به حمل شایع عبارت است از صفتون نفسانیتون قائمتون به نفس طالب. صفت نفسانی یعنی بحث معنا و مفهوم نیست ها، بحث یک حالت نفسانیه. صفتون یا بفرمایید حالتون نفسانیه قائمتون به نفس طالب، یه حالت درونیه دیگه، اینجا از مقوله مفهوم یا لفظ نیست. مثالش را میذارم ملموس بشود. وقتی که انسان تشنه می شود، در وجود خودش یک احساسی دارد که دنبال آب است، طالب الماء است، به دنبال آب می دود، این طرف و اون طرف می رود. اون حالت نفسانی را بهش میگیم طلب به حمل شایع یا مصداق طلب. پس بنابراین مصداق طلب با مفهوم طلب خیلی با هم فرق می کند. مفهوم طلب یعنی اون معنایی که از کلمه طلب به ذهن انسان وارد می شود، ولیکن مصداق طلب یا طلب به حمل شایع یعنی اون حالت نفسانی که در وجود انسان به وجود می آید موقعی که دنبال یه چیزی می رود، به دنبال یک چیزی هست. توجه فرمودید، گرسنه است دنبال غذا می رود، تشنه است دنبال این حالت نفسانی، این را بهش میگن طلب به حمل شایع. خب حالا که این دو تا مقدم روشن شد، بیاییم سراغ نظر مرحوم شیخ. بحث ما این بود اگر شک کردیم یک واجبی نفسی هست یا غیری، آیا میتوانیم به اطلاق صیغه تمسک کنیم و نفسی بودن را ثابت کنیم؟ کما ذکره صاحب الکفایه، صاحب کفایه فرموده است، یا نمیتوانیم؟ شیخ فرمود نمیتوانیم. چرا؟ حالا دقت کنید استدلال شیخ را. شیخ اعظم فرموده است ما نمیتوانیم به اطلاق هیئت تمسک کنیم. چرا؟ چون اصلا هیئت اطلاقی ندارد. چرا هیئت اطلاقی ندارد؟ فرموده است به خاطر اینکه هیئات مثل معانی حرفی هستند، در معانی حرفی موضوع له جزئیه. وقتی که موضوع له جزئی بشود دیگه اطلاقی ندارد، اطلاق مال یه امر کلیه. وقتی که موضوع له جزئی می شود در اینجا دیگه معنایی ندارد که ما تمسک به اطلاق بکنیم. تمسک به اطلاق بگید فلمعانل کلیه للمعانل جزئی. پس بنابراین اصلا هیئت اطلاقی ندارد که شما بخواهید به او تمسک کنید، چون الحیات و کل حروف و الحروف الموضوع لحفیها خاصون و جزئی حقیقی و الجزئی الحقیقی لا اطلاق له. جزئی که اطلاقی ندارد، جزئی یعنی چیزی که متشخص است در خارج دیگه اطلاق ندارد. اطلاق مال مفاهیم کلیه است، و چون در باب هیئت ما مبنامون این است که وضع موضوع له خاص و خاص و جزئی اطلاقی ندارد، پس اصلا اینجا سالبه به انتفاع موضوع است. اصلا هیئت اطلاقی ندارد که شما به او تمسک کنید و نفسیت را با این اثبات کنید. بعد شیخ فرموده نعم، یه نعمی میفرماید بله، اگر ما در باب هیئت اون مبنا را بگیم، بگیم وضع عام و موضوع لهم عام، یعنی این یعنی را دقت کنیم، یعنی بگوییم هیئت وضع شده است برای مفهوم طلب، طلب به حمله اولی. اگر بگوییم هیئت وضع شده، اینجا از مقدمه دوم میخوایم استفاده کنیم ها، چی گفتم مطلب دقیقی، الان اینجا میخوایم از همون مقدمه دوم استفاده کنیم. اگر بگوییم هیئت وضع شده است برای مفهوم طلب یا طلب به حمله اولی، اینجا موضوع له کلی میشود، اطلاقش خوب میشود، اطلاق پیدا میکنند. فرموده است ولیکن این 100% باطل است، قطعا باطل است. چرا باطل است؟ چرا را دقت کنید. میفرماید به خاطر اینکه هیئت وضع شده است برای رسانیدن حقیقت طلب، یعنی اون حالت نفسانی مولا، نه مفهوم طلب. مفهوم طلب ارزشی ندارد. مصداق طلب و حقیقت طلب که اون حالت نفسانی در درون مولا هست، این است که فعل را مطلوب می کند. وقتی میگیم این فعل مطلوب است، نه اینکه مطلوب به حمله اولی، یعنی مفهوم طلب را دارد. وقتی میگیم صلات مطلوب است، صوم مطلوب است، این مطلوب یعنی مطلوب به حمله، مطلوب به حمله شایع، یعنی طلب حقیقی که در نفس مولا هست. صلات مطلوب است یعنی اون طلب به حمله شایع. طلب به حمله شایع میشود مصداق، مصداق که بشود میشود جزئی، جزئی که بشود دیگه اطلاقی ندارد. پس عنایت فرمودید مرحوم شیخ چجوری مطلب را تمام فرمود؟ میفرماید اینجا تمسک به اطلاق هیئت معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ چون اصلا اطلاقی وجود ندارد، چون هیئت از معانی حرفی میشود. این جمله را دقت کنید، با این جمله کار دارید. صاحب کفایه در همین جمله مناقشه میکند. شیخ میفرماید در ما نحنفی موضوع له هیئت مصداق طلب است نه مفهوم طلب. موضوع له، موضوع له هیئت مصداق طلب است، یعنی طلب به حمله شایع، نه مفهوم طلب، یعنی طلب به حمله اولی. خب وقتی که مصداق شد، طلب به حمله شایع شد، جواب مرا بدهید. طلب به حمله شایع کلیه یا جزئیه؟ جزئی. قابل اطلاق است یا نه؟ اطلاقی ندار. شبیرات چجوری میخوایید تمسک به اطلاق بکنید؟ پس موضوع اون له هیئت، موضوع اون له هیئت میشود چی؟ طلب به حمله، طلب به حمله. هی که تکرار میکنم چون در ذهنتون بمانه، مناقشه صاحب کفایه معلوم بشود به کجا میکنه. موضوع اون له طلب که به نظر مرحوم شه، موضوع اون له هیئت طلب به حمله شایع است، یعنی همون طلبی که در نفس مولا تحقق پیدا می کند. توجه فرمودید. پس هیئت وضع شده است برای این. وقتی که وضع شده برای طلب به حمله شایع، طلب به حمله شایع مصداق است، مصداق امر جزئی است و جزئی اطلاق ندارد، تقیید هم ندارد. اطلاق و تقیید مال مفاهیم کلیه می شود. هادا تمام کلام فی بیان استدلال شیخ رضوان الله تعالی علیه. و اما صاحب الکفایه نظرشون این است که نه، هیئت اطلاق دارد و مناقشه می فرماید در استدلال شیخ. استدلال شیخ را رد می فرماید صاحب کفایه. اجمالش را می گویم تا توضیحش را عرض بکنم. صاحب الکفایه می فرماید هیئت وضع شده است برای مفهوم طلب، نه برای مصداق طلب. به عبارت اخرى، هیئت وضع شده است برای طلب به حمل اولی، نه این که برای طلب به حمل شایع. توضیح و ظاهر. خب این را دقت بفرمایید. صاحب الکفایه می‌فرماید این هیئت که دلالت بر طلب می‌کند، این دلالت می‌کند بر طلب انشائی. طلب انشائی یعنی اون طلبی که مولا او را در قالب صیغه برای عبدش بیان می‌کند. پس بنابراین این جمله را داشته باشید، خیلی جمله مهمی است. هیئت وضع شده است برای طلب انشائی. خب حالا که این طور شد، صاحب کفایه می‌فرماید، اشکالشون به شکل اینه، می فرماید اون طلبی که قائم به نفس مولا هست قابل انشاء نیست اصلا. اون طلبی که قائم به نفس مولا هست یه امر تکوینی در وجود مولا هست، انشاء پذیر نیست. اونی که انشاء می شود مفهوم طلب است. خوب دقت کنید چجوری اشکال به استادش وارد می فرماید این شاگرد عظیم الشأن. می فرماید هیئت دلالت می کند بر طلب انشایی، یعنی طلبی که در عالم انشا ایجاد شده است. و اما اون طلب به هم به شایه که اون حالت نفسانی مولا باشد صاحب کفایه می فرماید اصلا قابل انشا نیست. لأنه امران تکوینی، این یه امر تکوینیه. شما وقتی تشنه می شوید دنبال آب می دوید در نفستون یه همچین حال، این قابل انشا اصلا نیست، نمی توانید این را انشا کنید، چون امر اعتباری نیست که بخواهید انشاش بکنید. این یه امر حقیقی قائم به نفس شما هست. طلب به حمل شایه اصلا قابل انشا نیست. پس موضوع اون له هیئت طلب به حمل شایه نیست. اون چیزی که موضوع اون له برای هیئت می شود بفرمایید طلب به حمل اولیه، یعنی مفهوم طلب است. ببخشید اون در راه اگر می شود ببخشید معذرت بخوام اون شما آقایون میان درد میشن هی نگاه میکنم من هم حواسم پرد. بناعن علا هازا اون چیزی که قابل انشاء هست میشود او را انشاء کرد، در طلب انشایی موضوع اون ده هیئت نمیتواند طلب به حمل شایع باشد، چون طلب به حمل شایع حالت نفسانیه و این حالت نفسانی امر تکوینیه و این امر تکوینی تابع اسباب خودشه. در عالم انشا قرار نمیگیرد. این عالم انشا باید یه امر اعتباری باشد، مفاهیمی باشد که قابل اعتبار بشود. امور تکوینی که قابل انشا نیست. مثلا فرض کنیم، با مثال میگم، من از کسی خوشم میاد یا از کسی بدم میاد، این یه حالت وجدانی من، این قابل انشا اصلا نیست که من بخواهم این حالت وجدانی خودم را انشا کنم. اصلا امکان ندارد چنین چیزی، چون امر تکوینیه. امور تکوینی وجود خارجی دارد نه وجود انشایی. صاحب کفایه به شیخ می‌فرماید مفاد هیئت مگر طلب انشایی نیست؟ هیئت وضع شده از که انشاء طلب را بفهماند. پس این طلبی که در محدوده انشا واقع می‌شود باید از اموری باشد که قابلیت انشا و اعتبار را داشته باشد. در صورتی که طلب به حمل شایع یا مصداق طلب قابل انشاء نیست. چرا؟ چون امر تکوینیه. امور تکوینی تابع اسباب خودش هست، ربطی به انشاء من اصلا. پس بنا ان علا هذا برگردید به اصل بحث. صاحب الکفایه با این استدلال می‌فرماید موضوع اون له هیئت مفهوم طلب می‌شود، طلب به حمل اولی می‌شود. وقتی که طلب به حمل اولی شد در اینجا بفرمایید کلی می شود یا جزئی می شود؟ کلی یا جزئی می شود؟ کلی می شود. وقتی که کلی شد قابل اطلاق می شود، قابل تغییر می شود. پس بناعن الهازا صاحب کفایه می فرماید این مسیری که شیخ قلب کردن قابل قبول نیست، چون ایشون موضوع لحیت را طلب به حمل شایع گرفته، میگه این جزئی و قابل اطلاق و تغییر. ما گفتیم نه، موضوع له هیئت طلب به حمل شایع نیست، طلب به حمل اولیه، مفهوم کلیه، قابله، بگید قابل اطلاق و قابل اطلاق و تغییر میشه. به عبارت اخرى میتوانید مناقشه صاحب کفایه را اینطوری بیان کنید. به این عبارت، الان اون عبارت اول، اینم عبارت ثانیه، میتوانیم اینطور بگوییم که ما در باب وضع الحروف قائل شدیم صرف صاحب کفایه وضع عام است، موضوع اونده هم عام است. حیات هم که ملحق به حروف می شود، وضع عام و موضوع اونده عام می شود. وقتی که موضوع اونده ما عام شد کلی می شود، وقتی که کلی بشود قابل اطلاق و قابل اطلاق و تغییر می شود. بناعن علا هازا این فرمایشی که مرحوم شیخ در اینجا فرمودن که موضوع اونده جزئیه، موضوع اونده هیئت و جزئی اطلاق ندارد، پس هیئت اطلاقی ندارد، این استدلال فرو می‌ریزد. با همین دو بیانی که براتون عرض کردیم این استدلال در اینجا توجه فرمودید که تضعیف می‌شود. فقط یه مطلبی باقی موند که صاحب کفایه این رو باید حلش کنن و اون فرمایشی که مرحوم شیخ فرمودن. مرحوم شیخ فرمود ما نمیتوانیم مفاد هیئت را مفهوم طلب بگیریم. چرا اینطور میفرمود؟ میفرمود به خاطر اینکه اون فعلی که مطلوب مولا هست، این فعل نه به خاطر اینکه مفهوم طلب در اینجا هست، نه به خاطر اینکه این فعل حقیقتا مطلوب مولا هست. مثلا وقتی که میگیم صلات مطلوب است، نه اینکه صلات مفهوم طلب است، بلکه منظورم این است که چیه؟ صلات مصداق طلب مولا هست. شیخ از این راه میخواستن اثبات کنن که مفاد هیئت مفهوم نیست بلکه چیه؟ مصداقه. میفرمود وقتی یک فعلی را متصف میکنیم به مطلوبیت، میگیم صلات مطلوب مولا هست، یعنی چی؟ یعنی صلات حقیقتا مصداق طلب مولا هست، نه اینکه صلات مفهوم طلب برای صدق میکنن. و بعد رو فرمودی استدلال شیخ این بود دیگه، میفرمود وقتی که میگوییم یه فعلی مطلوب است، یعنی چی؟ فعلی مطلوب است یعنی مفهوم طلب بر او صادق است، یا اینکه نه حقیقتا اراده مولا به او تعلق گرفته است، یعنی حقیقتا اراده مولا تعلق گرفته، پس طلب مصداق طلب مفاد هیئت می شود، نه اینکه مفهوم طلب. همونی که در بیان فرمایشات مرحوم شیخ عرض کردیم. خب این نکته را صاحب کفایه باید حل کند. صاحب کفایه از این استدلال می خواهد جواب بدهد. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید به نظر ما این دو مطلب با هم تنافی ندارد، یعنی با هم قابل جمع است، یعنی این صلات هم می تواند مطلوب حقیقی مولا باشد، هم می تواند مطلوب انشائی مولا باشد، با هم تنافی ندارد. این صلاتی که الان در خارج هست هم مصداق طلب حقیقی مولا هست، یعنی حالت نفسانی مولا به این صلات تعلق گرفته، و هم مولا این صلات را انشاء کرده، انشاء هم که گفتیم به مفهوم طلب تعلق میگیرد. اینها با هم تنافی ندارد که اگر یکی آمد دیگری را ما دفعش بکنیم. آقا شیخ میفرمون چون این صلات مصداق طلب است، پس دیگه اینجا مفهوم طلب صدق نمی کنه. صاحب کفایه میخواستن منافاتی ندارد. این صلات مصداق حقیقی طلب مولا باشد، در عین حال مولا انشاء این طلب به صلات را هم چیکار کرده باشد؟ انشاء هم کرده باشد، یعنی مفهوم طلب را هم بیان کرده، مصداق طلب هم در آنجا موجود می شود. اینها با هم تنافی ندارد. بذارید مثال بزنم که خوب عدم تنافی روشن بشه. فرض کنید شما الان تشنتون هست، آب می خواهید، تشنه هستید و آب می خواهید. الان طلب حقیقی شما به آب تعلق گرفته، ولی اونجا به بچه تون امر می کنید، میگه بچه جان برو برای من آب بیاور. وقتی که انشاء کردید، الان دو چیز در اینجا موجود می شود. یک طلب انشائی داری که گفتیم طلب انشائی به مصداق تعلق می گیرد یا به مفهوم، به مفهوم تعلق می گیرد. یک طلب حقیقی هم دارید که قائم به نفستون هست که تشنه هستید و آب می خواهید. اینها با هم تنافی ندارد. صاحب کفایه می فرماید اینها کاملا با هم جمع می شود، یعنی می تواند این طلب انشائی ناشی از طلب حقیقی باشد، نه اینکه حالا اگر طلب حقیقیه پس دیگه طلب انشائی را دور بیاندازید، نه اینها با هم جمع می شود. در این حالی که این فعل در خارج متصف می شود به این که مطلوب حقیقی مولا هست، یعنی حالت نفسانی مولا به این فعل تعلق گرفته، این منافاتی ندارد که مولا در همین فرض مفهوم طلب را هم چیکار کند؟ بگید مفهوم طلب را هم انشاء کند دیگه، چون داره انشاء می کند و انشاء همیشه به مفاهیم تعلق می گیرد، هیچ وقت انشاء به امور تکوینی تعلق نمی گیرد. اگرچه الان مولا حقیقتا و واقعا نسبت به این شی حالت نفسانی دارد، اما وقتی که وارد فضای انشاء می شود، انشاء دیگه به آن حالت نفسانی تعلق نمی گیرد، چون گفتیم اون امر تکوینیه، معنایی ندارد انشاء به او تعلق بگیرد، انشاء به مفهوم تعلق می گیرد. فعلاهازا این دوتا مانعت الجمع نیستند، یعنی می تواند طلب حقیقی به این فعل تعلق گرفته باشد، در این حال وقتی که مولا هیئت را بیان می کند، این به چی تعلق بگیرد؟ مفهوم طلب و و به طلب به حمل اولی تعلق بگیرد. بنا ان علی هذا الاساس، اینجا مشکلی ندارد. صاحب الکفایه می‌فرماید طبق مطالبی که گفتیم روشن شد که مفاد هیئت. سوال می‌کنم جواب بدید ببینم این همه سر شما درد آمده نتیجه حاصل شده یا نشده. مفاد هیئت امر کلی یا امر جزئی؟ با احسن، خب این که اولی خوب شد. مفاد الهیئت از طلب و بالحمل الاولی او طلب و بالحمل شایع؟ خب الحمدلله رب العالمین، صبح شنبه معلوم سرحالید، انشاءالله جمعه خوبی داشته اید که الان سرحالید و مطالب هم انشاءالله منقه و روشن شده. این چون بحث کلیدی ها، اینجا تو هر موضوعی که ما میرسیم به اینجا کار داریم، چون ما هی میخواییم این هیئت را اطلاقش داشته باشیم یا تغییر. این مبناییست اینجا باید حل بشود که بالاخره موضوع آن به هیئت چه میشود، مصداق است یا مفهوم است، طلب به حمل اولی است یا طلب به حمل جزئی میشود یا کلی میشود. صاحب کفایه میگوید تلخص من ما ذکرنا ان الهیئت قابل للاطلاق و تغییر لانها من المفاهیم الکلیه. این از مفاهیم کلی. حالا تمام الکلام در اونجایی که هیئت ما اطلاق داشته باشد. اگر هیئت اطلاق داشته باشد تمسک میکنیم به اطلاق هیئت، نفسی بودن را ثابت میکنیم و اشکال شیخ هم که رفت شنان. و اما الکلام کل الکلام اونجایی که هیئت ما اطلاق نداشته باشد. اینجا چه کار کن؟ اینجا الان دوران هم بشود بین نفسی و غیری چی میشود؟ نفسی میشود یا غیری میشود؟ اونجا این که هیئت اطلاق، بگید با من اطلاق. خب کجا میشود که هیئت اطلاق نداشته باشد؟ مثل اونجا این که مولا در مقام بیان نباشد. اصل وجود را بیان کرده ما در مقام بیان نبوده که نفسی بودن یا غیری بودن را برساند. خب میدانید وقتی که مولا در مقام بیان نباشد مقدمات حکمت تمام نمیشه، چون اولین مقدمه از مقدمات حکمت است که مولا در مقام بیان باشد. ربما مولا در مقام اجمال است، ربما مولا در مقام اهمال است. وجوب را بیان فرموده اما در صدد این نبوده که نفسی بودن یا غیری بودن را برسانه. خب وقتی که مولا در مقام بیان نباشد اطلاقی منعقد نمیشه. خب حالا که اطلاق منعقد نشده اینجا چه کنیم؟ اگر دوران ام شد بین نفسی بودن و غیری بودن، صاحب الکفای اعلی با مقامه و شریف می فرماید این صورت خودش دو صورت پیدا می کند. اونجایی که اطلاق نباشد خودش دو صورت پیدا می کند. یک، صورت اولا می فرماید اونجایی که اون امری که احتمال می دهیم این واجب مقدمه او باشد، اون امر فعلی باشد. تکرار میکنم اونجا، حالا بعدا مثال میزنیم روشن میشود ها. حالا قاعده شو بگیرید تا رو مثال پیاده کنید. صورت اولا اونجایی که اون امری که احتمال میدهیم این واجب غیری مقدمه اون امر باشد، اون امر فعلی باشد. توضیح و زاله کالایی رو دقت کنید. این شه، این واجبی که مردد شده بین نفسی و غیری، اگر نفسی باشد که مقدمه چیزی نیست، خودش مطلوب بالفعل است. اما اگر غیری باشد یعنی مقدمه یه زل مقدمه ای خواهد بود، چون واجب غیری یعنی مقدمه باشد. حالا که این احتمال واجب غیری میدن یعنی مقدمه باشد، اون زل مقدمه ای که احتمال میدهیم این مقدمه برای او باشد. اون زل مقدمه اگر فعلی بشد، مثلا، البته این مثال مثال فرضیه ولی خیلی مثال واضح و روشنی خواهد بود. فرض کنید اگر ما شک کردیم که وضو واجب نفسیه یا واجب غیری، البته شک نداریم، میدانیم که وضو واجب غیری، مثال میزنیم که رو مثال قشنگ واضح و روشن بشه. اگر ما احتمال بدهیم که این وضو واجب نفسیه یا واجب غیریه، خب اگر این احتمال ما بعد وقت نماز باشد، یعنی بعد از آنی که نماز فعلیت پیدا، یعنی وقت نماز داخل شد، که احتمال میدیم این وضو مقدمه برای صلات باشد، اون صلاتی که الان چون وقتش داخل شده چی پیدا کرده؟ فعلیت پیدا کرده. این یک صورت. سا صاحب کفایه میفرماید در این صورت واجبون الاتیان بالوضوء، اتیان به وضوء قطعا واجب میشود، هیچ راهی دیگه در اینجا وجود ندارد. چرا واجب میشود؟ میفرماید به خاطر اینکه این وضوء از دو حال خارج نیست، یا واجب نفسیه که خب واجب است انجام بده، یا واجب غیری است که ذل مقدمه او الان واجبه پس بازم واجب میشه. علی ای حال اینجا اصالت البراءه دیگه جاری نمیشه، اطلاق نداریم، نمیتونیم تمسک به اصالت البراءه کنیم. چرا نمیتوانیم اطلاق تمسک کنیم؟ چرا نمیتوانیم تمسک کنیم؟ چون علم یقینی داریم به اینکه این وضوء علی ای حال واجب است، چون یا واجب نفسیه یا واجبه. اگه واجب نفسیه که خب هیچ شرطی ندارد الان واجب است، اگر هم واجب غیریه خب موقعی است که مقدمش فعلیت پیدا کرده بعد الوقت، پس به آخره یجب الاتیان بالوضوء. اینجا تمسک به اصالت البراءه جایز نیست. و اما صورت ثانیه دیگه فضلا خودشون حدس میزنن صورت ثانیه کجاست؟ اونجایی که اون ذل مقدمه احتمالی فعلیت پیدا نکرده باشه، مثل همین مثال قبل دخول الوقت، دوران امر است بین این که وضوع واجب باشه نفسی یا غیری ولی هنوز وقت صلات واقع نشد. در اینجا چه کار کنیم؟ اگر شک کردیم صاحب کفایه میفرماید فل مرجع و اصالت البراءه، اینجا تمسک به اصالت البراءه میکنه. چرا؟ به خاطر این که احتمال میدیم وضوع واجب باشه، یه احتمالش هم این است که واجب نباشه. خب اگه شک در وجود داشته باشیم اصالت البراءه جاری میشه، اینجا اصالت البراءه جاری میشه. چرا؟ به خاطر این که اگر این وضوع واجب نفسی باشه قطعا الان اتیان به او واجب است. بفرمایید ولیکن اگر واجبه، اگر واجبه غیری باشه، چون ذل مقدمه هنوز وجوبی پیدا نکرده بنابراین این وضوع در این فرض واجب نیست. پس شک میکنیم دوران الامر بین الوجوب و عدم الوجوب میشه، یعنی شک در اصل وجوب میشود، شک در اصل وجوب هم مجرای اصالت فراهم میشود. این هم مال صورت ثانیه. اینجا این بحث دیگه تمام میشود، آماده میشویم برای بحث بعدی که از بحثهای خلاصه مردفکنی هست که مباحث شیرینی هم در اونجا مطرح میشود. حالا اینو تطبیقش کنیم ان شاء الله اگر وقتی بود وقت بعدی میپرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ما قیل، کجا توقف کردیم؟ بله، و اما ما قیل، گفتیم قائل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است. و اما ما قیل من انه چنین است لا وجه للاستناء الى اطلاق الهیئه، وجهی ندارد که بریم سراغ اطلاق هیئت. برای چی؟ لدفع شک المذکور، برای دفع شک مذکور. شک مذکور یعنی چی؟ دوران بین نفسیت و غیریت. و عجب فرمودید چرا لا وجه؟ دقت کنید، بعد کون مفادها، بعد از بودن مفاد هیئت، الافراد. بفرمایید افراد یعنی کدوم طلب؟ طلب به حمل شایع. شیخ نظرشون اینه که مفاد هیئت طلب به حمل شایع، نه مفهوم طلب. بعد کون مفاد هیئت، الافراد یعنی جزئی ها و مصادیقی که لا یعقل فیها التقیید، معقول نیست در این افراد و جزئی ها تقیید، چون تقیید به مفاهیم کلیه میخوره، اون جزئی که در خارج جزئیه تقیید در اون معنا نداره. نعم، چه ادامه کلام شیخه، لو کان مفاد الامر هو مفهوم الطلب، اگر مفاد امر یعنی همون هیئت مفهوم طلب باشد، یعنی طلب به حمل اولی باشد، سهل قول بالاطلاق. اینجا سریع از قائل به اطلاق بشیم، چون مفهوم حالت جزئی داره یا کلی داره؟ کلی داره. وقتی کلی داره تقیید معنا پیدا میکنه. لکنه، یعنی لکن این مفهوم طلب مفاد هیئت باشد، به مراحل من الواقع، یعنی بسیار دور است از واقع. به مراحل یعنی بعید، چون زمانهای قدیم راه ها رو کتی میکردن، مرحله مرحله بود، منزل منزل بود. به مراحل عن الواقع یعنی بعید من الواقع. چرا بعید است؟ چرا مفاد هیئت مفهوم طلب نیست؟ شیخ میفرماید به خاطر اینکه طلب مولا همیشه به اون طلب حقیقی گفته می شود. مفهوم طلب که ارزشی ندارد، اون طلب حقیقی که حالت نفسانی مولا است به او طلب گفته می شود و فعل هم متصف به اون طلب حقیقی می شود، نه مفهوم طلب. توجه فرمودید؟ این مثل این است که من از شما سوال می کنم، جواب این سوال ما را بدهید. آیا شیرینی به مفهوم شیرینی گفته می شود یا حقیقت اون چیزی که در دهان می گذارید و شیرینی را احساس می کنید؟ اون حقیقتش گفته می شود دیگه. لذا گفتن با حلوا حلوا گفتن دهن آدم شیرین نمی شود. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون مفاهیم که منشأ اثر نمی شود، اون امر حقیقی هست که منشأ اثر می شود. پس مطلوب مولا مصداق طلب باید باشد، نه مفهوم طلب، چون مفهوم طلب بیانگر حقیقت اراده مولا نیم. لیکن نهو به مراحل من واقع. چرا؟ از لا شک فت پساف الفعل بالمطلوبیه به طلب المستفاد من الامر. شکی نیست که متصف می شود فعل به مطلوبیت به همون طلبی که استفاده می شود از امر، در حالی که ولا یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیه به واسطت مفهوم طلب. معقول نیست که یک فعلی متصف به مطلوبیت بشود به واسطه مفهوم طلب. مثل که شما بگید با مفهوم شیرینی آدم شیرین می شود، کام انسان شیرین می شود، اصلا معنا ندارد. با حقیقت شیرینی و مصداق شیرینی آدم کام شیرین می شود. اینجا هم همینطوره، با حقیقت و مصداق طلب فعل مطلوب می شود، با مفهوم طلب فعل مطلوب نمی شود. فإن الفعل یسیر و مرادم به واسطه تعلقه، بخونید، به واسطه تعلقه واقع الاراده. واقع الاراده یعنی طلب به حمل شایه، نه طلب به حمل اولی. به واسطه تعلق واقع اراده و حقیقت اراده، لا به واسطه مفهوم اراده. و ذالک واضحان، یعنی این مطلبی که گفتیم که مصداق طلب مفاد هیئت نه مفهوم طلب واضح است. لا یعتریه، یعنی لا یعرضه، عارض نمی شود بر این مطلب ریبون، هیچ شکی در این وجود ندارد. خلاصه مضمون شیخ می کنم، مفاد هیئت طلب به حمل شایع می شود که جزئیه و قابل تغییر هم نیست. این حاصل فرمایش مضمون شیخ هست. ففیه، حالا اشکال صاحبی که فاید، ففیه ان مفاد الهیئت کما مرت الاشارت الیه، قبلا اشاره به این معنا گذشت، در واجب مطلق و مشهود این مطلب گذشت، مفاد هیئت لیس الافراد، دقیقا مقابل نظر مضمون شیخ. شیخ میفهم مفاد هیئت طلب به حمل شایعه، ایشون میگه نه خیر، مفاد هیئت چیه؟ مفهوم طلب است، نه طلب به حمل شایع. چون طلب به حمل شایع امر تکوینی قائم به نفس مولا هست، اصلا قابل انشاء نیست، انشاء به امور تکوینی تعلق نمیگیرد، انشاء به مفاهیم تعلق میگیره. نکته اساسی ها اینو داشته باشید، خیلی جاهای فقه و اصول به دردتون میخوره فرمایشی که صاحب کفایه فرمودن. انشاء به امور تکوینی تعلق نمیگیرد، انشاء به مفاهیم تعلق میگیرد که در عالم اعتبار بشود او را اعتبار کرد. امور تکوینی تابع اسباب خارجی خودشون هستند، به انشاء محقق نمیشود. بل هو مفهوم طلب، هو یعنی مفاد هیئت، مفهوم طلب است. کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف، در باب وضع حروف گفتیم ولا یکاد و یکونو ف ولا یکاد و یکونو فرد طلب الحقیقی، نمی بوده باشد فرد طلب حقیقی. ولدی یعنی اون طلبی که یکونو بالحمل شایعه طلبا، یعنی مفاد هیئت این نمی شود. ولا یکونو، این یکونو دقت کنید، اسم یکونو ضمیری که به همون مفاد هیئت میخوره ها، عبارت اینطور بخونید ولا یکاد و یکونو مفاد هیئت فرد طلب الحقیقی، اسم و خبر یکونو درست بشه ها، ولا یکاد و یکونو یعنی مفاد هیئت طلب به حمله شایع نمی شود این مفاد هیئت، لا یکاد و یکونو فرد طلب الحقیقی والذی یکونو بالحمل شایع طلبا، این مفاد هیئت نمی شود. و الا اشکال چی میشه؟ و الا، یعنی اگر مفاد هیئت فرد طلب باشد، لما صح انشاؤه بها، صحیح نیست انشاؤه یعنی انشاء طلب حقیقی بها یعنی به هیئت. طلب حقیقی امر تکوینیه، اصلا با هیئت قابل انشاء نمی شود. ضرورت انهو، انهو یعنی طلب حقیقی، طلب به حمل شایع، این طلب به حمل شایع من از صفات الخارجیه یعنی از امور تکوینی است. الناشعت من الاسباب الخاصه، این امور تکوینی ناشی از اسباب خاصه خودشون هستند و نمیتواند این امر تکوینی با هیئت و صیغه محقق بشود در عالم اعتبار. نعم ربما یکون، عبارت دقت کنید، نعم ربما یکون و هو، یعنی طلب حقیقی، از سبب لانشائه یعنی انشاء مفهوم طلب. گاهی از اوقات طلب حقیقی سبب برای طلب انشائی می شود. طلب حقیقی سبب برای طلب، بگید با من، طلب حقیقی سبب برای طلب، مثل اونجایی که شما تشنه اید به پسرتون میگید برو برای من آب بیاور، تشنگی طلب حقیقیه، آب بیاور، این میشه طلب انشائی. طلب حقیقی سبب طلب انشائی شده است. کما، حالا ادامه از فکر کنید، کما یکون و غیره احیانا، کما این که یکون و سبب برای انشاء غیر او، یعنی غیر طلب حقیقی. گاهی از اوقات مولا انشاء میکنه در حالی که طلب حقیقی هم نداره. مثل کجا؟ مثل اونجایی که میخواد امتحان کنه، عوامر امتحانی. الان در عوامر امتحانی مولا طلب انشائی دارد، اما طلب حقیقی، یعنی حقیقتا نمیخواد اونم موجود بشه. مثل خداوند که ام فرمود به حضرت ابراهیم برو فرزندت را ذبح کن، اینجا طلب حقیقی نداشت خداوند به ذبح حضرت اسماعیل که حضرت اسماعیل حقیقتا سرشون بریده بشه، اینجا طلب حقیقی نداشت. اینجا الان طلب انشائی بود، سبب طلب انشائی چی بود؟ امتحان بود. اما گاهی از اوقات سبب طلب انشائی چی میشه؟ طلب حقیقی میشه. بله، پس بنابراین اینطور رابطه میشود. اما اینو دقت کنید، مفاد هیئت، دو تا جمله، مفاد هیئت طلب انشائی است، این یک. طلب انشائی به مفهوم تعلق میگیرد، نه مصداق، اینم دو. این دو تا جمله را داشته باشید، کل این مباحث رو همین دو تا جمله نهفته شده است. و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعی، جواب فرمایش شیخ. شیخ میفرمود وقتی بگیم این فعل مطلوب است، منظور از طلب، طلب به حمله، طلب به حمله شایعه، به خاطر اینکه اون است که فعل را مطلوب میکنه، ولی مفهوم طلب فعل را مطلوب نمیکنه، مثل مفهوم شیرینی و مصداق شیرینی، اون حرف شیخ. حالا صاحب کفایی میخواد جواب بدن درسته اون فعل باید مطلوب حقیقی باشد، ولی این مانع از این نمی شود که هیئت هم چی را برساند؟ مفهوم طلب را. اینها با هم مانعت الجمع نیستند. عبارت دقت کنید، و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه ولارادت الحقیقیه الداعیه، اراده حقیقی که دعوت می کند الى ایقاع طلبهی، ایقاع یعنی ایجاد، ایجاد طلب اون فعل و انشاء اراده اون فعل، بعثن نهب مطلوبه، به خاطر اینکه حرکت بدهد عبد خودش را به طلب مطلوبه، نهب مطلوبه الحقیقی، و تحریکن الى مراده الواقعی، و تحریک کند عبد را به مراد واقعی مولا، این طلب حقیقی لا ينافي اتصافه، یعنی اتصاف فعل را به طلب الانشائیه ایزن، یعنی اگر طلب حقیقی آمد، این طلب انشائی و مفهوم طلب را کنار نمیزند، اینا با هم جمع میشه. آخه شیخ میگفت چون مطلوب حقیقیه پس دیگه انشائی، صاحب کفایی من چه تنافی با هم دارد؟ این آب آوردن هم طلب حقیقی باشد، هم طلب، هم طلب انشائی باشد، منافاتی ندارد با هم. اینا کاملا با هم ارزم به حضور شما که قابل جمع میشود. والوجود الانشائی لكل شيء، وجود انشائی، بگید با من، انشاء به مصداق تعلق میگیرد یا به مفهوم؟ به مفهوم، احسن. ولی وجود الانشائی لكل شيء ليس الا قصد حصول مفهوم، اینا کلید واژه ها هستند، اینا جاهای مهمه، ليس الا قصد حصول مفهومهی، یعنی مفهوم اون شیء به لفظهی، یعنی به لفظ الانشاء. با لفظ انشاء ما مفاهیم را میتوانیم ایجاد کنیم، امور تکوینی را که نمیتوانیم ایجاد کنیم. کان هناک، بوده باشد، هناک یعنی در مقام انشاء، طلب حقیقی او لم یکن، یا طلب حقیقی نباشد، بل کان انشاؤه، یعنی انشاء اون شیء به سبب آخر. طلب انشایی پشمانش طلب حقیقی نباشد. بگید با من ببینم نکتش رو گرفتید یا نه. اگر پشمانش طلب حقیقی نباشد چی باشد؟ امتحانی، احسن، امر امتحانی باشد. ممکنه این طلب انشایی پشمانش حقیقی، یعنی واقعا میخواهد، ممکنه اصلا واقعا نمیخواهد، میخواد امتحان کند عبدش را، او به سبب آخر، یعنی امتحان ها. بلکان انشاؤه به سبب آخر. ولعل منشأ الخلط والاشتباه، منشأ خلط و اشتباهی که برای شیخ به وجود آمده، تعارف و تعبیر عن مفاد صیغه به طلب المطلق، این که متعارف است که تعبیر میکنن از مفاد صیغه به طلب مطلق. فتوهم، فتوهم منه، توهم شده است منه، یعنی از این تعبیر، ان مفاد صیغه یکون و طلبا حقیقی، یا گمان کردن که مفاد صیغه می شود طلبه، چون گفتن مفاد صیغه طلبه، مرحوم شیخ از این طلب، طلب انشائی نفهمیدن، طلب حقیقی فهمیدن، در صورتی که صاحب کفایه می فهمن نه، مفاد انشاء همیشه باید چی باشد؟ مفهوم طلب باشد. طلب حقیقی قابل انشاء نیست، اون یه امر نفسانی تکوینی در مقوله انشاء اصلا وارد نمی شود. فتوهم منه ان مفاد صیغه یکون طلبا حقیقیا که یصدق علیه، یعنی بر اون مفاد صیغه، الطلب بالحمل الشایع. ولامری انه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق، انه یعنی این توهم از قبیل اشتباه مفهوم با مصداق است. فطلب الحقیقی اذا لم یکن قابلا للتقید، طلب حقیقی یعنی هم مصداق، هم مصداق یه امر جزئیه، اگر اون مصداق قابل تغییر نیست، لا یقتضی الا یکون مفاد الهیئه قابلا له، یعنی برای تغییر، چون مفاد حقیقی گفتیم مصداق نیست، مفاد هیئه چیه؟ مفهومه، و مفهوم هم قابل تغییر می شود. و ان تعارف تسمیته، یعنی تسمیه مفاد هیئه به طلب ایزه، مفاد هیئه را هم به طلب نامگذاری می کنند، ولی طلب انشائی یا طلب حقیقی، طلب انشائی، مفاد هیئت طلب انشائیه، و طلب انشائی هم به مفهوم تعلق میگیره، مفهوم هم کلیه و قابل تقیید میشود. و عدم تقییدهی، یعنی عدم تقیید طلب به انشائی، لوضوح ارادت خصوصهی، چون واضح است که اراده شده است خصوصهی، یعنی خصوص طلب انشائی در مفاد هیئت، فقط طلب انشائی اراده شده. و ان طلب الحقیقی، وضوح سر اینم در میان، وضوح ان طلب الحقیقی لا یکاد و ینشا بها، طلب حقیقی هرگز انشاء نمی شود بها، یعنی به واسطه هیئت و صیغه. طلب حقیقی امر تکوینیه، امر تکوینی با صیغه قابل انشاء نیست، کما لا یخفا فنقده بذالک، یعنی به ما ذکرنا. با این توضیحاتی دادیم روشن شد صحت و تقیید مفاد صیغته به شرط، کما مر هاهنا بعد الکلام، هاهنا یعنی همه بحث مقدمه واجب، تو واجب مطلق و مشروط گفتیم، وقد تقدم در مسئله اتحاد و طلب و اراده ما یجدی، یعنی ینفع و فی المقام، مباحثی اونجا گفتیم که در اینجا هم نافع هست. هادا یعنی تمسک به اطلاق، اذا کان هناک یعنی در هیئت اطلاق، اگر در هیئت اطلاق بود که مسئله همین است. و اما اذا لم یکن، اطلاق نداشته باشیم، کجا اطلاق نداریم؟ سوال باید جواب بدید ها، کجا اطلاق نداریم؟ اونجایی که مولا در مقام بیان نباشد. و اما اذا لم یکن، اینجا دو صورت پیدا میکنه. صورت اول، فلابد من الاتیان بهی، یعنی به اون مشکوک، بهی یعنی اونی که مشکوک است که واجب غیری یا نفسی، حتما باید اتیان کنیم. فی ما، این صورت اول، فی ما اذا کان تکلیف و به محتمل کونه، یعنی کون این مشکوک، شرطن لهو، شرط باشد لهو، یعنی برای امه، زمیر لهو به امه محتمله، به امه محتمله برمیگرده. فی ما اذا کان تکلیف محتمل کونه شرطن له، تکلیف به او چی باشد؟ فعلی باشد. اینجا یجب الاتیان،
چرا للعلم؟ این للعلم تعبیر است برای اون لابد من الاتیان. لابد من الاتیان چرا؟ للعلم به وجوبهی، یعنی وجوب اون مشکوک فعلا یقین داریم که قطعا این واجبه. و ان لم یعلم جهت وجوبهی، اگر چه جهت وجوبش را نمیدانم که واجب نفسیه یا واجبه، اما در هر حال قطعا اتیان به این واجب میشود. و الا، این صورت دوم، و الا یعنی و الم یکنه تکلیف به محتمل فعلیان، تکلیف به محتمل فعلی نباشد، مثل قبل الوقت باشد، بعد الوقت نباشد، مثل قبل الوقت باشد، فلا، فلا یعنی لا یجب الاتیان، اتیان واجب نیست. چرا؟ لسیرورت شک فیه، یعنی در اون مشکوک بدوی، یعنی شک بدوی میشه، شک بدوی یعنی شک در اصل تکلیف میشود. کمال و اخلاق. والحمدلله.